أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از امتیازات و عنایات ویژه خدای متعال به ما شیعیان فرصت و امکان توسل که به ما این اجازه رو داده در بین مردم عالم، و این فرصت استثنایی رو داده از نعمت توسل استفاده بکنه، از برکات توسل بهره ببره. اکثر مردم عالم محرومن از این فیض، از این نعمت، و واقعا یک شاهراهیه برای حل مشکلات، یه دریچه بسیار بزرگ و اعجاب‌آوریه در مسائل مختلف زندگی، بن‌بست‌ها، گرفتاری‌ها. وقتی که رو حسب ظاهر آدم نگاه میکنه میبینه که واقعا هیچ راهی نیست، آدم گرفتار شد، هیچ دری به روی او باز نیست، توسل کاری میکنه که اگر چهار طرف آدم بسته شده باشه و راهی برای فرار نداشته باشه، یا توسل آدمو میبره از تو زمین نجات میده، یا میبره از تو آسمون نجات میده. توسل اینه، مخصوصا توسل به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، حضرت زهرا، که اکسیره واقعا، کلید بزرگی خدای متعال به ما عنایت کرد. مشکلات مختلفمون رو، البته آدم همیشه روی حساب ظاهر باید رفتارش رو انجام بده، روی حساب ظاهر باید برنامه ریزی داشته باشه. نمیشه که من به امید اینکه توسل هست کار غیر عقلانی انجام بدم، تدبیر نداشته باشم، نسنجم. نه، بلکه در تدبیرم توسل رو هم لحاظ کنم، یعنی نگاه کنم ببینم وظیفه چیه، چی کار باید بکنم، مصلحت چیه، خیر چیه، و نگرانی نداشته باشم، بدونم که اگه من حرکت کردم به سمت این مصلحت و این خیر، کلید توسلم دست من هست، در رو درون باز میکنه، تو بن‌بست گرفتار نمیشه. مخصوصا با شرایطی که امروز مملکت ما مواجهه، مشکلات فراوانی که داریم در مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، از عنصر توسل نباید غافل بود. بزرگان خیلی عنایت به توسل داشتن. اصلا انقلاب ما که الان دهه فجر هم هست محصول توسله، محصول توسل، این توسل ها بود که انقلاب رو به اینجا رسوند، هم در حدوثش، هم در بقایش، هم اول، هم در ادامه. مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت ایام آخر عمر شریفشون که اردیبهشت سال 88 بود، شاید چند ماهی قبل از این، مثلا پاییز 87، در دیدار برخی از شخصیت‌های نظام که حالا تو من اسمم بیارم اشکال نداره چون خاطره‌هایم می‌خوام ازشون نقل بکنم، آیت‌الله ری شهری که اون زمان مسئول حج و زیارت بودن و امیرالحاج بودن، هر سال مشرف می‌شدن مکه، می‌فهمونن که من سالی دو بار مشرف می‌شدم خدمت آیت‌الله العظمی بهجت، یه بار قبل از عمره، یه بار قبل از حج، و رهنمود می‌گرفتم از ایشون که اینها رو جمع کرده. ایشون کتاب زمزم عرفان شده، کتاب خیلی خواندنی و خوبیه. میگه که آخرین دیداری که من رفتم خدمت ایشون پاییز 87 بود. آیت‌الله العظمی بهجت به من فرمودن که من به تازگی خواب دیدم از آقای خمینی. شون تغییر به آقای خمینی میکردن چون با هم رفاقت و صمیمیت داشتن از قدیم. فرمودن که خواب دیدم آقای خمینی سه سکته کردن و دارن از دنیا میرن. پاییز 87 آقای بهجت خواندن فهموندن به زودی انقلاب و نظام ایشون با یک سکته مواجه میشه که در معرض نابودی میره. خدای ریشهری این کتاب رو اواسط سال 88 چاپ کرده، تابستان 88 چاپ کرده. این خاطره که نقل میکنه میگه من الان فهمیدم این مرد بزرگ چی میگفت که نظام داره تا مرز نابودی میره. و آقای بهجت فرموده بودن که بنده خودم توسلات فراوانی رو شروع کردم، به آقای خامنه‌ای هم بگویید توسلات فراوان شروع کنن که از این دوره ما رد بشیم، وگرنه انقلاب خمینی از دست میره. قربانی های فراوانی کرده بود خود ایشون و دستورم داده بودن به رهبری بگید که ایشون قربانی کنن تا جایی که میتونن. ختم صلوات های همشون برداشته بودن توسلاتی و خیلی هم این بهجت عنایت داشتن به حدیث کسا که امروز شما خوندید. خیلی چون فهمدن حدیث کسا معجزه میکنه. در کتاب در محضر بهجت هست چون فهمده بودن که اگر در مجلسی حدیث کسا خونده بشه امام عصر، تعبیر عجیبی ها، اگه کسی مثل آقای بهجت نگفته بودن آدم جرأت نمیکرد بگه، اگر در مجلسی حدیث کسا خونده بشه امام عصر یا تشریف میآورند در آن مجلس یا از جلوی مجلس رد میشن یا به اهل مجلس نظر میکنن. از این سه تا خارج است، نظر خاص و ویژه. تو همین متن حدیث کسا دیدید دیگه که فرمودن هر جا خونده بشه ملائکه نازل میشن، استغفار میکنن، رحمت نازل میشه. اگر محموم و مغمومی باشه در اون جلسه، کسی ناراحتی داره، حاجتی داره، گرفتاری داره، حاجتش برآورده میشه، برطرف میشه. یکی از بزرگان مرحوم حاج آقا فخر تهرانی خیلی ایشون هم عنایت داشت به حدیث کسا. یکی از علمای قم میفرمود که من خیلی هش و نش داشتم با حاج آقا فخر تهرانی. یه وقتی توی منزلی خدمت ایشون رسیدم، بعد چشم این عالم بزرگوار هم باز بود، چیزهایی میدید و میفهمید. گفته بودن که دیدم که ایشون در اتاق است و ملائکه همینجور طواف دارن. بهشون گفته بودن آقا چه خبره؟ ایشون فهمیده بودن که حدیث کسا اینجا خونده شد و روایت داره تا وقتی که اینها پراکنده نشدن ملائکه هستن، یکی هم از اون جمع اگر بمونه این ملائکه هنوز هستن. من چون مونده بودم با اینکه مثلا قبلش حدیث کسا خونده شده بود، ظاهرا اینطور بوده، هنوز این ملائکه اینجا در رفت آمده، اینجا هنوز مورد عنایت. حدیث کسا حدیث ویژه‌ای است، خیلی مورد عنایت بزرگان بود. می‌فهمند اگر بر مرده خوندید و زنده شد تعجب نکنید. نام اهل بیت، نام صدقه کنگانی شکلیه، آثار اینجوری داره. آقای بهجت می‌فهمند که معجزه حدیث کسا در خودش مشخصه. اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها ملاحظه فرمودید از دلمون خوندن حدیث کسا رو، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماین که قال الله لجبرئیل، وحی داره به جبرئیل داده میشه که جبرئیل بیاد به پیغمبر برسونه. الان خدا به جبرئیل فرمود، فاطمه زهرا میفرماین الان شنیدم خدا به جبرئیل اینو گفت، نه این که جبرئیل بیاد پایین به پیغمبر بگه بعد پیغمبر به حضرت زهرا بگن بعد ایشون نقل کنه. مستقیم داره نقل قول از خدا میکنه، الان خدا به جبرئیل اینو گفت، جبرئیل داره میاد پایین اینو بگه. این عظمت فاطمه زهرا است، معجزه است. مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی خیلی عنایت داشتن به حدیث کسا. زمان جنگ بهشون گفته بودن آقا بمباران میشه، خیلی خطر برای ما هست، چیکار بکنیم؟ مردم درود که در استان لرستان شهر خیلی ویژه‌ای هم هست، خیلی اهل صلوات و اینان در اون شهر، گفتن ما مفاسد اجتماعی رو اینجا، دزدی و قتل و اینا زیاد میشد، مجلس ختم صلوات زیاد گرفتیم، همه جمع شد از شهر. به دستور برخی بزرگان ختم صلوات اونجا گرفته بودن. مردم درود، مردم انصافا مؤمنی هست. به آیت الله بهاءالدینی عرض کرده بودن که آقا اینجا بمبارون میشه چیکار کنیم؟ آقای بهاءالدینی فرموده بودن که من تشرفی پیدا کردم در عالم معنا محضر اهل بیت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن به اینها بگید حدیث کسا بخونن. آقای بهاءالدینی به اینها فرمودن حدیث کسا بخونید. میگن تو بمبارون بعدی یکی از این جنگنده ها که اومد بمبارون کنه موشک بندازه سقوط کرد، خلبانش رو گرفتن، ازش پرسیدن که چی شد؟ گفت من اومدم بالای شهر موشک رو بندازم، دیدم همه شهر رو آب گرفته، فکر کردم اینجا دریاست، آدرس غلط به ما دادن، واسه همین تو بیابونای اطراف انداختم، این ور اونورم انداختم، منو شکار کردن. اثرات توسل ببینید چیه؟ توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. پس یکیش حدیث کسا که خیلی تعابیر بلندی رو بزرگان دارن. آیه بهاءالدینی میفهموندن که ما مشکلات رو از چهار راه حل میکنیم، یا قربانی میکنیم، یا ختم صلوات میگیریم، یا حدیث کسا میخونیم. حالا اگر چهارم میشم یادم بیاد اینجا فکر کنم نوشته باشم، بله صدقه، چهارم میشم صدقه است، از راه صدقه، از این چهار راه مشکلات رو حل میکنیم. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی هم خیلی عنایت به حدیث کسا داشتن، بزرگان خیلی مقید بودن به حدیث کسا و حاجت میگرفتن از حدیث کسا. یکیش حدیث کسا است. یکی دیگه نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها که این هم واقعا اعجوبه و کیمیایی است، خیلی برکات عجیب و غریبی داره نماز استغاثه، مخصوصا برای جوانهای مجرد که خیلی سوال میکنن. محمد طلال با بهجت میفهمدن اینها نماز استغاثه به حضرت زهرا بخونن. بزرگان میفهمدن ما هم بختمون از این طریق خودشون کردن، زمان خودشون نقل میکردن که هم بختمون از این طریق باز شد، هم بخت خیلی خوبی نصیبمون شد برای دختر و پسر نماز استغاثه. مثلا امروز که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، اگه کسی بتونه مشرف بشه حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام، بالای سر حرم اگه بتونه بخونه که دیگه نور علا نوره. نماز استغاثه دو رکعت نماز معمولیه، بعد نماز سه تا الله اکبر، یه دور تسبیح حضرت زهرا، در سجده ذکر یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی که 510 مرتبه این ذکر رو تو سجده میگن. اول پیشونی رو میذاره 100 بار میگه، بعد گونه راست رو میذاره 100 بار میگه، دوباره پیشونی رو میذاره 100 بار میگه، گونه چپ رو میذاره 100 بار میگه، آخر پیشونی رو میذاره 110 بار میگه یا مولات یا فاطمه عفیفین. شرک هم نیست، برای اینکه ما به خاطر از زهرا به حضرت زهرا که سجده نمیکنیم، برای خدا سجده کردیم، واسطه کردیم حضرت زهرا. مرحوم ملا عباس سیبویه یزدی ساکن کربلا بود، از علمای کربلا بود، فرمود من پسرعمویی داشتم در یزد، شیخ علی یزدی، اینا با یه کاروانی از رفقاش را افتادن اومدن کربلا، میخواستن برن حج، چند روز زیارت کردن و راهی حج شدن. طبعا مثلا اگه کسی از کربلا میرفت مکه، دو سه ماه بعد دوباره مسیر برگشتش میومد کربلا. من منتظر بودم که این پسرمو تو مسیر برگشت ببینمش. دو ماه سه ماه گذشت خبری نشد، چهار ماه پنج ماه، بعد چند وقت رفقاشو دیدم، گفتم که شما با هم یه کاروان بودید، از شیخ علی ما چه خبر؟ گفتم ما خبری نداریم. گفتم به من راستشو بگید، من طاقت دارم، نکنه این توی منا و عرفات و اینا از دنیا رفته. گفتن نه والا، ناپدید شد یهو، با هم که مکه بودیم ما دیگه ندیدیمش. میگه مدت ها گذشت، یکی دو سال بعد کربلا دیدمش، خیلی جا خوردم. گفتم شیخ علی اینجا چی کار میکنی؟ تو برگشتی از مکه؟ کی برگشتی؟ چی شد؟ گفت آره من مستقیم از مکه رفتم یزد. گفتم مگه میشه راه برگشتش از کربلا است؟ بیا از اینجا بریم. اون ماجرای مفصلی داره بعد برات تعریف کنه. گفتم ماجراش چیه؟ گفت ما رفتیم مکه و مشغول اعمال و اینا شدیم، یه شب یه آقایی رو دیدم این کنار مسجد الحرام، ما رو دید دست زد رو شونه ما، گفت شیخ علی حالت چطوره؟ گفتم الحمدلله. جناب علی گفت حالا آشنات میشی با من، میدونی من کیم. شیخ علی بریم منزل ما. گفتم خب من شما رو نمیشناسم. گفت من یه رفیق قدیمی هم، کم کم میشناسی، بریم خونه ما، امشب مهمونه من. گفتم آخه من که اینجا غریبم. گفت تو مکه ما غریبه نداری، اینجا حرم امن الهی. ما رو برداشت برد خونه و رفقا رو دعوت کرد برای شام. اینا اومدن جمع شدن، دیدم قیافه ها خیلی قیافه های عجیب غریبیه، یکی یکی تاریکتر، چهره ها چهره های عجیب و غریب. دیدم هر کی وارد میشه داره لعنه به شیعه و مقدسات شیعه و اینا میکنه. یکمی که گذشت در رو بستن و این صابخونه برگشت به مهموناش گفت که این آقا شیخ علی شیعه هم هست، مهمون امشب ماست، رزق امشبمونه. گفت تا فهمیدن دیدم رگای گردن زد بیرون و همه خون تو صورت ها جمع شد، خون جلو چشما رو گرفت. گفت تازه بگم براتون، این آقای شیخ علی با رفقاش یه مراسمی دارن نهم ربیع، اونجا به خلیفه ما توهین میکنن. میگه من یکمی چهرهشو دقیق‌تر نگاه کردم، گفتم تو شیخ جابر نیستی؟ گفت چرا، مدرسه مصلایی هست، من شیخ جابرم. شیخ جابر کی بود؟ همسایه دیوار به دیوار مدرسه مصلای یزد بود که شیعه نبود، کرد بود. و این طلبه ها و این شیعه های مدرسه نهم ربیع که می شد می اومدن توهین به مقدسات اهل سنت می کردن. این آقا عصبانی می شد، در خونه رو می بست، می رفتن در خونه شو باز می کردن، به زور می آوردنش تو مجلس می شوندن که ببینه اینا رو. این شیخ علی یزدی میگه بهش گفتم که شیخ جابر تو که دیده بودی من با اینا نبودم، من تو جلسه بودم ولی توهین نمی کردم. گفت باشه، بخیر، روز اهل اون جلسه ای. امشب تلافی اون جلسه رو ازت در میاد. بعضیا مراعات نمی کنن این مسائل رو، همین میشه. آقای بهجت فرموده بود اگر یه قطره خون اون سر عالم به خاطر این مراسم شما بریزه در شریک. استاد ما فرمود، آقای بهجت گفتم که آقا ما تو حجرمون میخوایم بشینیم 5 تا طلبه مراسم این شکلی بگیریم. ایشون فرمودن رو پیشونی اون چهارتای دیگه نوشته شیعه دوازده امامی هست. از کجا معلوم همه شیعه باشن؟ بعدن بری کشون یه جای دیگه خالی بکنه چی؟ خلاصه دیدم که اینا همه جمع شدن، گفتن امشب باید سر اینو ببریم، این شیخ علی یزدی رو. گفتم اینجا حرم امن الهی مکه است. گفت حرم امن الهی برای مسلمون، نه برای توی رافضی نجس، حتی برای مشرک هم حریم عمل الهیه، ولی شما از مشرکین هم بدترید. دیدم آماده شدن، رفتن ساتور و چاقو و چی اینا آوردن که من سلام و سلام جدا کنم. گفتم بذارید من لااقل دو رکعت نماز بخونم. گفتم هر چی دوست داری نماز بخون، عمرت رو به پایانه، اینجا هم راه فرار نداره. گفتم همونجا بایست بخون. گفتم خب اینجا جلوی جمع من حضور قلب ندارم و برم جای خلوتی. گفتم برو، اینجا همه درا بسته است، مهمون خودمون میشه. اومدم توی حیات ایستادم، نماز استغاثه به حضرت زهرا خوندم. نماز رو خوندم و این ذکر رو تو سجده گفتم، توسل کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها. خانم جان من کاری نکردم، اینا به خاطر عشق من به شما میخوان منو بکشن، جرمی هم ندارم، گناهی هم ندارم، نجات بدید من هستم. نماز استغاثه رو خوندم، سجده رو رفتم، به دلم افتاد که برم تو راپله به سمت پشت بوم، به جای اینکه به دست اینا کشته بشم، تیکه تیکه بشم، لااقل از پشت بوم خودمو پرت میکنم، یا میمیرم یا زنده میمونم. شاید هم امیرالمومنین عنایت کرد، جون ما رو نگه داشت از این بالا که پریدی. گفت دویدم دوان دوان رفتم به پشت بوم که رسیدم خونه های مکه، همه پشت بونا دیوار داره، قدیم اینجور بوده که بچه‌ها که پشت اون میرن بازی میکنن نیفتن. گفت به پشت اون که رسیدم دیدم دیوار نداره، تعجب کردم. مکم مشرف شدید، خیلی ها دیدید کل مکه فضای کوهستانه، کوهای سنگلاخیه. میگه هرچی نگاه کردم ببینم اطرافمون کوهستانی باشه، سنگلاخی باشه، دیدم اینجا کوهستانی نداره، یه کوهی اون ته شبیه کوه تزرجان خودمون تو یزده. اومدم لب پشت اون ببینم این دشمنای اهل بیت که پایین می‌خواستن سر ما رو ببرن دارن چیکار می‌کنن. دیدم حیاط خونه خودمه. برگشتم دیدم زن و بچه خوابیدن. اینا رو آروم بیدار کردم، همه ترسیدن، گفتن بابای ما الان مکه است، دو ماه طول میکشه برگرده. گفتم هیچی نگید، ماجرا داره. به عنایت حضرت زهرا از سالم و زنده برگشتم. نماز استغاثه کارش توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها قوغا میکنه، قوغا میکنه. مخصوصا این جور وقتایی که یه کسی به خاطر شیعه بودنش مظلوم واقع شده، کسی به خاطر شیعه بودن مظلوم واقع شده. یه ماجرایی رو بزنیم براتون نقل بکنم و عرضم رو تمام کنم، بیشتر از این اذیتتون نکنم. از همین جناب آیت الله رئیس شهری که اسمشون رو آوردم، کتابی چاپ شده، خاطره های آموزنده، کتاب خیلی جالبیه. خاطره های ایشونه، ایشون هم حالا در محضر علما هستیم در جلسه، بهتر میدونن آقایون. خیلی ایشون انسان دقیقیه تو نقل روایات و داستان ها و اینا، خیلی وسواس داره، تا جایی که تو خودم این حدیث کسا هم ایشون با وسواس. حالا جالبه، ایشون خودش یه کتابی جمع کرده بود چاپ بکنه در رد حدیث کسا، که البته کلیاتش نوشته شده. به نظر شریف ایشون حدیث کسا سند نداشت. اون ایامی که داشته کتاب رو جمع می‌کرده، میره خدمت آقای بهجت، میگه آقا یه مشکلی برام پیش اومده، چیکار کنم مشکل حل بشه؟ آقای بهجت میفهمه برو حدیث کسا رو. داشته کتاب می‌نوشته در رد حدیث کسا. آقای بهجت فهمید بودم برو حدیث کسا رو. میخوام بگم ایشون انسانیه که وسواس داره تو نقل، هر چیزی رو علکی قبول نمی‌کنه. یه داستانی رو تو این کتاب خاطره‌های آموزنده، همون اول کتاب، اولین داستانی که تو کتاب نقل میکنه اینه. خیلی داستان جالب و عجیبیه، شاید بعضی شنیده باشن، شاید بعضی نشنیده باشن. مربوط به این ایام و دهه فجر هم هست. بگم و بعدشم یه نکته بگم و عرضم رو تمام کنم. آقای رئیس شهری میگن که چون اینا همه خاطرهایی که مستقیم خودشون نقل کردن با سند و مدرک و تاریخ، همه شواهد داستان هم حاضر بودن. ایشون میگن که من حالا میخوام از رو بخونم که دقت مسئله بره بالا. دو ماه بعد از پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه، جنگ 33 روزه خاطرتون هست چه سالی بود؟ به سال خود ما چند بود؟ به سال ما 85 بود، درسته؟ مرداد 85. دو ماه بعدش میشه مهر 85. ایشون میفهمد مهر 85 بود، 21 ماه رمضان بود. در مراسم افطاری سید حسن نصرالله حضور داشته. بنده ازشون پرسیدم که عامل پایان یافتن جنگ 33 روزه چه بود؟ ایشون در جواب گفت جنگ را حضرت فاطمه پایان داد. ما همه تعجب کردیم یعنی چی این حرف؟ برای یه کسی که اهل سیاست و این حرف هاست، حالا یه وقتی توی فضای هیئتی ما این حرف ها رو میزنیم خب قبول، تو فضای کشور و مملکت و سطح کلان دیگه از این حرفا خیلی خبری نیست که این جنگو مثلا از زهرا تموم کردن. میگه من گفتم آقا یعنی چی این حرف؟ گفت نه واقعا میگم، ماجرا داره، برات نقل میکنم. که حالا ماجرا رو ایشون یه دور از زمان سید حسن نصرالله میگه، من برای که وقتتون رو نگیرم خیلی شسته رفته جمع جورشون میگم. بعد ایشون میگه که مسئولی که سید حسن نصرالله زبون اون خاطر نقل کرد حاجی ابوالفضل بود. ایشون میگه من 3 سال بعد لبنان بودم، یه حاجی ابوالفضل رو دیدم، دوباره ماجرا رو از خودش پرسیدم و نقل حاجی ابوالفضل رو دوباره کامل میاره که من براتون میخونم، ماجرا عجیب و جالبیه. ایشون میگه که من سال 88، اول سال 88 لبنان که بودم، این حاجی ابوالفضل رو دیدم، فرمانده عملیات جنوب بود. ازش پرسیدم که سید حسن نصرالله گفته که جنگ توسط از زهرا تموم شد و به واسطه توسل بود، ماجرا چیه؟ برای من تعریف کن. گفت ایشون گفتش که شب جمعه بود، 15 رجب، 3 روز مونده به پایان جنگ. یعنی این واقعه باعث شد که جنگ تموم بشه. این اتفاق اسرائیل رو کشون پای میز مذاکره و اسرائیل پذیرفت که آتش بس کنه. 3 شب مونده با تموم شدن جنگ. ایشون میگه که از اتاقم رفتم به یه اتاق دیگه، نماز مغرب عشا رو بخونم. فرمانده های جبهه روزه بودن، روزه مستحبی، توی اتاق دیگه بودن. من روزه نبودم، با خودم گفتم برم یه چند دقیقه استراحت کنم، بیام افطار با اینها
یه چیزی بخورم. رفتم همون مصلا، دراز کشیدم، نفهمیدم خواب بودم یا بیدار، چون فرصت برای خوابیدنم نداشتم. بین خواب و بیداری توسل به حضرت زهرا کردم، درخواست شفاعت کردم. حالا ماجرا این بود که حزب الله لبنان توی جبهه زمینی اسرائیل رو زمینگیر کرده بود. اسرائیلیا هلی برد می‌کردن، یه هلیکوپترایی داشتن که شبها دیده نمی‌شد، نیروهاشون رو از اون طریق می‌آوردن. حزب الله هم چیزی نداشت برای زدن اینا. همین باعث شده بود که خیلی داشتن کشته می‌دادن حزب الله لبنان. اینا حاجی ابوالفضل میگه که من سر همین ماجرا متوسل به حضرت زهرا شدم که خانم ما داریم بلعیده میشیم توسط این اسرائیلی، اینا مجهزن، ما چیزی نداریم. تو خواب دیدم، داشته باشید، خیلی قشنگه، دل میبره این داستان. میگه تو خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت راست اتاقن، در حدود 2 متر فاصله از من. حضرت زینب هم در سمت راست ایشان ایستاده است. با خودم گفتم که دیدن خانم زینب غمها را برطرف میکنه. رفتم سمت حضرت زینب و به حضرت زهرا سلام الله علیها سلام کردم. عرض کردم ما شیعیان در سختی جان فرسایی هستیم، همه مشکل ما با دیگران هم به خاطر شما و دوستی شماست. فرمود میدانم، رهایتان نمی کنم و همواره برایتان دعا می کنم. گفتم که ما همین الان طاقتمان سر آمده. فرمود نترس. گفتم بذار درخواستم از حضرت زینب داشته باشم. حضرت زینب بسیار، من دارم از رو میخونم، ببینید هیچی از خودم نمیگم، ایشونم دقیق نقل حاجی ابوالفضل رو آورده. حضرت زینب بسیار مهربان و دلسوز بود، اما چهرهش گرفته و غمگین بود. احساس کردم صدها سال از عمرش گذشته، اینجور پیری و در چهره حضرت زینب دیدم. احساس کردم یه خانم 50-60 ساله نیست، یه زن 400-500 ساله است. انقدر این آثار حزن در چهره بی بی حضرت زینب دیده می شد. گفتم این خانم غمهای کربلا رو دیده، به مصیبتها عادت کرده، از ایشون بخوام، دو دل بودم از ایشون بخوام یا نه. ایشون اشاره کردن به حضرت زهرا که یعنی از مادرم بخوام. ایشان که ملاحظه کرد من در وضعیت ناگواریم، به حضرت زهرا یعنی متوسل شدم. گفتم خانم جون به داد ما برس، با دعا و اینا کار حل نمیشه، باید جنگ رو خودتون بردارید اداره کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا دستمالی، دستمال نازک زرد رنگی رو از یقه چادرشون بیرون آوردن، فرمودن تمام شد، تو آرام باش، من در مورد پرواز اقدام میکنم. و هلیکوپترهایی که میرفتن، میگه در این حال ایشان متوجه آسمان شد و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، با دستش کاری انجام داد، دستمال رو به آسمان پرت کرد و مجدد گرفت به من، فرمود شما انشاءالله در امان هستید. چند لحظه گذشت، دیگه ایشونو تو اتاق ندیدم. شروع کردم به گریه کردن و شکر و سپاسگزاری و اینا. وارد اتاق دیگه شدم، 4 تا از مسئولین اونجا بودن، حاج مالک و سید علا و ابو محمد نشسته بودن میخواستن غذا بخورن. خوابی که دیده بودم براشون تعریف کردم. بعد از یه ربع از منطقه عملیات تماس گرفتن، گفتن همین الان هواپیمای اسکورسی اسرائیل به نام پرنده یعسور سقوط کرد. آنها گفتن این هواپیما 50 نفر خدمه داشته، که این پرواز وقتی سقوط میکنه، اسرائیل میگه این حزب الله مجهز به سلاح دید در شب، میتونه هلیکوپترهای ما رو بزنه، تا حالا رو نکرده. همین باعث میشه که میاد پای میز مذاکره آتش بس میشه. ببینید چیه، ما درسته امکانات نداریم، تجهیزات نداریم، ما فاطمه زهرا داریم. حرف امام این بود وقتی انقلاب، اونا دنیا دارن، تجهیزات دارن، موشک دارن، خیلی چیزا دارن، فاطمه زهرا ندارن، ما فاطمه زهرا داریم. حرف اینه، از توسل غافل نشیم برادر و خواهر. روزگار سختیه، شرایط سختیه. دیدید این ایام در مدینه واقعا جان آدم به لب میاد، بعضی چیزا رو میشتن. تاکسی داشته یه خانواده رو میبرده، تو ماشین بچه صلوات میفرسته، میزنه کنار، شیشه ماشین رو میشکونه، جلو چشم مادر بچه با شیشه شکسته از شیشه سر بچه رو گوش تا گوش میبره. وهابی نجس اینا اینجور به خونه ما تشنه. شما نگاه نکنید ما اینجا دور هم جمع شدیم در خیال راحت امنیت کامل مجلس روزه گرفتیم، اسم از زهرا میاد دستشون برسه، اسم اینه این بیرق نمون از فاطمه زهرا، این انقلاب راحت به دست نیمد. مشکلاتی هست در ادامه قطعا، برنامه ها دارن، طرح ها دارن، اونی که نجات میده توسل به از زهرا است. غافل نشی، نماز استغاثه بخونیم، حدیث کسا بخونیم، مشکلاتی رو که اگه قرار پیش بیاد رفعش بکنیم. بزنی ماجرای دیگه بگم و همینم روزه من باشه. مرحوم شهید اول که علما میدونن ایشون شخصیت فوق‌العاده‌ای است، در فقه شخصیت بی‌نظیری است. کتابی دارن، کتاب المزار، در مورد مکانهای عبادتی و جاهای مختلف آدابی که داره رو ایشون نقل کرده. در مورد فضیلت مسجد سهله ایشون روایتی داره، این روایت روایت عجیبیه، ظهر شهادت از زهراست. این روایت رو بشنویم هم آتش بگیریم هم عظمت توسل رو ببینیم. میگه که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به اسم بشار مکاری میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در کوفه، حضرت اومده بودن کوفه و جلوی حضرت خرمای تبرزد آورده بودن، حضرت مشغول میل کردن بودن، اومدم خدمت حضرت، حضرت فرمودن یا بشار ادن و فکل، بیا از این خرمه ها بخور. گفتم نوش جانتون آقا، فداتون بشم، قد اخذت نل غیرت و من شی، من حالم خوب نیست، یه صحنه الان بیرون دیدم غیرت نمیذاره چیزی بخورم. حضرت فرمودن به حق من بهت قسم میدم بیا بخور بعد برام تعریف کن ببینم چی بوده. میگه اومدم و یه دو لقمه با اکراه خوردم، حضرت فرمودن که حدیثک، خب بگو ببینم چی بوده. میگه گفتم آقا جان رأیت جلوازن یضرب رأس امرأته، دیدم یه سربازی تو خیابون داره با مشت تو صورت و سر یه خانومی میکوبه و یسوقها الی الحبس، داره میبرش حبس و اون خانوم هم هی داد میزنه میگه المستغاث بالله و رسوله، خدایا به دادم برس، یا رسول الله به دادم برس، هیچ کم به داد این خانوم نمیرسه. حضرت فهموندن که برای چی داشتن با این خانوم کارو میکردن. بشار میگه گفتم آقا جان از مردم شنیدم، گفتم چرا این خانومو دارن میزنن، گفتن این خانم داشته راه میرفته پاش لغزیده خورده زمین، گفته لعن الله و ظالمیک یا فاطمه، این که زمین خورده گفته خدا لعنت کنه اونایی که به تو ظلم کردن خانم جان یا فاطمه زهرا، زمین خورده یاد زمین خوردن فاطمه زهرا افتاد، برای همین گرفتن این خانم رو زدن. داشته باشید اینجاش فقط الاکل، امام صادق مشغول خورما خوردن بودن، دست از خورما خوردن برداشتن و لم یزل یبکی، انقدر گریه کرد امام صادق حتی ابتل مندیله و لحیت و همه محاسن و لباس حضرت خیس شد بس که امام صادق گریه کرد و صد رهو به دو. بعد به من فرمودن که بشار پاشو با هم دیگه بریم مسجد سهله دعا کنیم از خدا بخوایم که این خانم رو نجات بده. یه شیعه گرفتار شده، ببین الان حال امام زمان ما چیه، این بچه شیعه رو گرفتن سر بریدن چه حالی داره، این همه شیعه این برامر عالم مظلومن و در غربتن چه حالی داره امام زمان ما، برای یه خانومی که دستش بلند کردن اونم اسم مادرشون آورده بودی توسل کرده بودی اینجور گرفتن زدن. امام صادق پاشدن رفتن مسجد سهله اختصاصی برای خانوم دعا کنن. بشار میگه با امام صادق رفتیم و حضرت یکی هم فرستادن گفتن برو پشت در زندان بیست برای من خبر بیار ببینم این خانم در چه وضعیه. بعد با حضرت رفتیم مسجد و حضرت دو رکعت نماز خوندن و بعد نماز دعای خوندن که دعای همون مقام امام صادق مشرف شدید حتما دیدید و بعدش دیدم که حضرت دارن دعا میکنن، دعای خیلی ویژه‌ای و میگن انتو عجل خلاص هذه المرأة یا مقلبا قلوب الابصار، خدای این زن رو نجات بده. بعد رفتن سجده و مقداری در سجده بودن، از سجده بلند شدن فهمیدن این زن نجات پیدا کرد. با هم اومدیم بیرون، وسط راه بودیم، اونی که حضرت فرستاده بودن بره پشت در زندان تو مسیر اومد. داشته باشید آخرش خیلی زیاد. حضرت فهموندن که چه خبر؟ خب آقا این خانم آزاد شد. حضرت فرمودن چه شکلی آزاد شد؟ گفت من نمیدونم، من پشت در زندان ایستاده بودم، یه نگهبانی اومد بیرون این خانم رو صدا کرد، گفت که ماجرا چی بوده بگو ببینم. این خانم گفت من زمین خوردم، این جمله رو گفتم، اینا منو گرفتن زدن و برد. اون نگهبان گفتش که حاکم 200 درهم برات فرستاده، گفته اینو به این خانم بدید بگه ما رو حلال کنه بره بیرون. حالا این زن رو ببینید چقدر غیرت داره. یاد باید بگیریم ما در برابر دشمن. آدمی که محبت فاطمه زهرا داره این شکلیه، غیرت داره در برابر دشمن. گفت من 200 درهم از دشمن فاطمه زهرا بگیرم نمیخوام، من به پول شما نیاز ندارم، پولو پس. راوی وقتی اینو نقل میکنه برای امام صادق، حضرت گریه کردن فهمیدن این خانم پولو پس زد. گفت بله آقا خیلی هم محتاجه، من میشناسمش، نیاز اقتصادی شدید داره. میگه حضرت دست کرد تو جیبشون 700 درهم در آورده. فهمیدن این به خاطر عشق ما 200 درهم رد کرده، این 700 درهم از طرف من میبرید بهش میدید. میگه جعفر ابن محمد دعات میکنه به یادته، حواسش بهت هست. اومدیم به این خانم گفتیم که امام صادق به شما سلام رسونده. همینو که شنید فشهقت و وقعت مخشیتون علیها، قش کرد. امام صادق امام زمان من به من سلام برسونه، من چیکار کردم؟ هیچی، گریه کردی برای مادرش، کتک خوردی به خاطر مادرش، برات مسجد رفته، پول فرستاده، دعا کرده. بد داره که این پولو در آوردن بهش دادن و اینم گفتش که من پول نمیخوام، به آقا بگید برای کنیزشون دعا کنه، من کسی بهتر از اینا نمیشناسم برای که توسل کنم. که اونم گفت از من دعاگوی تو هستن، شما امروز اومدید اینجا مجلس گرفتید، روزه گرفتید، به امام زمان تسلیت بدید، ظهر شهادت مادرتون آقا جان، میشه امام زمان عنایت نکنه، میشه توجه نکنه، آقا یه مسجد سهلم به جای ما برید، برای ما برید، برای ما دعا کنید، ما محتاجیم، یا صاحب از ما برای خلاصی ما هم دعا کنید، برای نجات ما هم دعا کنید، برای نجات این ملت دعا کنید. مردم خیلی گرفتارن، این فشار اقتصادی، بیکاری، گرونی، تورم کمر داره میشکنه، مردا دارن شرمنده زنها و بچه هاشون میشن، فشار زیاده، همش هم به عشق شماست. ما اگه یا فاطمه نمیگفتیم اینجور اذیتمون نمیکردن، ما اگه پیاده روی اربعین و زیارت کربلا نمیرفتیم اینجور ما رو اذیت نمیکردن. به عشق شماست این آزارها، این اذیتها، به خاطر شما دارن این کار با ما میکنن. مثل فاطمه زهرا که اگه علی علی نمیگفت کسی دست روش بلند نمیکرد، تازیانه نمیخورد، راه رو به روش نمیبستن. لا اله الا الله. عرض روزه من کوتاه و مختصر باشه. آقا جان یا امام صادق، شما با خبر شدید یه زن شیعه رو دارن میزنن اینجور گریه کردید؟ یه زن شیعه اگر میدیدید دست رو مادر خودتون بلند کردن چه میکردید؟ بعد دیگه حالا آدم باید بفهمه حال امام حسن مجتبی رو، بچه 4-5 ساله باشی تو کوچه راه و برود ببندن، دست تو دست مادر باشه. فرمود یه جوری نامرد دست بلند کرده روی مادرم، یه جوری زد مادرم، یکی از سیلی خود یکی از دیوار. اینجور پرتاب شد فاطمه زهرا روی زمین. لا اله الا الله، عذر میخوام اینجور روزه میخونم، ظهر شهادت آیت الله رحمانی همدانی این مختل رو نقل کرده. میگه که وقتی دست بلند کردن به روی فاطمه زهرا، پناه بر خدا یا امام زمان عذر میخوام، دست بلند کردن ضربه سیلی یه ضربه بود، ولی انقدر محکم بود جفت گوشواره ها با هم کنده شد. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا
سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا.